هم به جای دوستش امتحان مثلا ادبیات بده؟ نه، این کار ممنوعه، بلکه فکر کنم جرم هم باشه. فلسفه مدارس اینه. بریم سراغ بازار کار. تو بازار کار داستان یه جوری دیگه است. یه نفر متخصص طراحیه که از حسابداری هیچ چی نمیدونه، یکی دیگه حسابداره، از تولید سر در نمیاره و هر کسی در یک حوزه کار میکنه که توش حرفه‌ایه. مین دیگه ای که اینجا خودش نشون میده اینه: کارآفرین دلش میخواد همه کارا رو خودش انجام بده. این مین خیلی دیر منفجر میشه، ولی انفجارش بزرگه. خودش طراحی میکنه، خودش محاسبه میکنه، خودش حسابداری میکنه، بعد اداره دارایی میاد حساباشو علی‌الرسم میکنه، هرچی درآوردن میذاره تو دست دارایی و بیمه و ارزش افزوده و طلبگارا و غیره. یه ایراد دیگه هم داره، اون اینه که مالک کسب و کار قش میکنه. یعنی چی؟ اگه یه آدم فنی باشه قش میکنه سمت تولید و بخش اداری ضعیف میشه. اگه یه آدم مالی باشه قش میکنه سمت حسابداری و مالی، تولید ضعیف میشه، ضایعات زیاد میشه، کیفیت میاد پایین، فروش افت میکنه. اگه یه آدم فروشنده باشه قش میکنه سمت فروش، بقیه قسمت رو افت میکنن. دوستان من، توی مدرسه شاگرد اول کسی بود که تو همه چی قوی بود، اما اینجا شاگرد اول کسی که بهترین تیم ها رو جمع کنه. من محمد سایی ام و شما به شب آفتابی گوش می‌کنید.
خب آقای دکتر محمد سایی، چراغ ایده رو برامون روشن کردن. سوال امشب ما که یک کتاب هم جایزه داره از طرف آقای دکتر عباس زاده، یه نفر برای راه اندازی کسب و کارش 100 میلیون تومان پول لازم داره. بهترین راه کسب این 100 میلیون از نظر شما چیه؟ نیم ساعت دیگه، هولوش 28 دقیقه دیگه وقت دارید به این سوال پاسخ بدید. خب خیلی پرسیده بودن اون شنونده که گاوداری داشت پولش شده 35 میلیارد چجوری شده. خیلی قشنگ این رو توضیح داده دوستان شنونده، خیلی جالبه، گوش بدید. من برای آقای دکتر هم خوندم، نوشته با چند گام این کار انجام دادم. به طور خلاصه در 2 ماه اول اقدام به خرید و صادرات پیاز و گوجه به روسیه و آذربایجان برای کارخانجات فروری رو و غیره کردم. فقط با این اقدام سرمایه اولیه با توجه به افزایش نرخ ارز به 2 میلیارد تومان رسید. گام بعدی خرید ملک و فروش، اون هم با 150% افزایش به 5 میلیارد تومان رسید. چون هدفم احداث کشتارگاه گاوداری بود، 80% پولم رو کشتارگاه خریدم، با 20% باقی موندش گوساله خریدم و اینا همه الان ارزشش به خاطر تورم شده 35 میلیارد تومان. خب طبق اون صحبتی که میگن درست عمل کردن.
دقیقاً. و یه نکته رو هم در نظر داشته باشیم که ایشون که این کارها رو به این خوبی تونستن انجام بدن و موفق شدن، دانش و تجربه ای رو هم کنارش بوده که ایشون رو موفق کرده و ارتباطات خوبی که ایشون داشته قطعاً در موفقیتشون نقش داشته، که ما هم باید بریم اون ارتباطات و اون دانش و اون تجربه رو به دست بیاریم، نگیم چون دانشش الان نیست ولش کن.
بله. حسین از چالوس نوشته 1.5 میلیارد سرمایه دارم، دوست دارم تولید داشته باشم، اما دوستان بهم میگن برو طرف ملک، به نظرتون این کارو بکنم؟
بازار ملک تحلیلش نشون میده همیشه در بازارهای بلند مدت رشد داشته و ریسکش به نسبت خیلی از بازارهای سرمایه‌ای دیگه مثل دلار و سکه و چیزهای دیگه ریسکش کمتر بوده. حداقلش اینه که کنترل بیشتری آدم‌ها روشن. وقتی شما یه ملکی می‌خرید در اختیار خودتونه. به نظرم گزینه مناسبی میتونه باشه. من اگر اجازه بدید یه خورده بحث رو جلوتر ببرم. یه در راجع به این صحبت بکنیم که اصلا دلیل اصلی راه نیافتادن کسب و کارها نداشتن پول و سرمایه است. چقدر از کسب و کارا بعد راه اندازی شدن به دلیل نداشتن سرمایه شکست خوردن.
خب
ببینید، تو بخش اول برخلاف باور عموم مهمترین دلیل شروع نکردن کسب و کارها باورهای اینچنینی بوده که من سرمایه ندارم، شرایط ایدئال نیست، چیزهای اینطوری. و در ادامه مهمترین دلیل شکست کسب و کارها نداشتن سرمایه نبوده.
بله.
بلکه نداشتن دانش کسب و کاری بوده که آدمها یا تیمهاشون نمیدونستن چطور کسب و کارشون رو پیش ببرن. این نکته رو بگم اگر خواستن گوگل بکنن بیشتر راجبش بخونن، کسب و کارها راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم و اصطلاحاً بوت استرپ هم بهش میگن. و نمیدونم اگه الان فرصت داریم من راجع به سرمایه گذار بگم.
بله حتما.
اینکه تو مرحله اولی که میخوان اقدام به جذب سرمایه گذار بکنن یا یک سرمایه گذاری رو متقاعد بکنن، چی برای سرمایه گذارا خیلی مهمه؟ زمانی که ما فقط ایده داریم و قبلا تجربه خیلی خاصی نداشتیم، تیم ما خیلی خیلی برای سرمایه گذاران مهمه. اینکه اون تیم چقدر با هم مچ هستن، چقدر با هم همخون و منطبق هستن، چه تخصصایی توش وجود داره، اون تیم ما چطوری هدایتشون میکنیم، آیا یه رهبر تو اون تیم وجود داره همه رو هماهنگ بکنه. پس تو مرحله اول تیم خیلی خیلی مهمه. و یه نکته دیگه، توی بازار ما دیده شده که افرادی تحت عنوان سرمایه گذار خودشونو معرفی میکنن اما واقعا سرمایه گذار نیستن. استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای مختلفی پیش این افراد یا این حتی شرکت‌ها رفتن، بعد اینکه تمام اطلاعات اونها رو گرفتن متوجه شدن که اون کسب و کار، اون مجموعه سرمایه گذار نیستن و فقط میخواستن اطلاعات بازار رو داشته باشن. برای اینکه توی دام این افراد نیفتیم، لازمه بیایم چک بکنیم این کسب و کارهایی که خودشونو تحت عنوان سرمایه گذار یا اون افراد تحت عنوان سرمایه گذار معرفی میکنن، آیا قبلا سرمایه گذاری انجام دادن؟ روند تصمیم گیریشون برای اینکه سرمایه بکنن یا نکنن چه هستش؟ چقدر زمان طول میکشه تا تصمیم بگیرن؟ چه پروسه‌ای باید طی بشه؟ خودمون رو در جایگاه برابر بدونیم در مقابل سرمایه گذار، یعنی خودتون رو پایین تر در نظر نگیرید که توی مذاکرات دست پایین رو داشته باشید. در مورد اینکه چه زمان برای سرمایه گذار گرفتن یا برای تأمین مالی و پول گرفتن اقدام بکنیم صحبت کردیم. زمانی که حداقل چند تا مشتری دارید، زمانی که ایده خام دارید، مرحله سختیه، به راحتی شما رو باور نخواهند کرد. اون زمانی که شما کارتون رو راه اندازی میکنید، حتی کوچیک، وقتی چند تا مشتری دارید، اون موقع میتونید ادعا بکنید که بله، اون چیزی که من روش دست گذاشتم بازار داره، چند تا مشتری هم الان حاضرن پول بدن و چندین بار من به اونها فروختم. خدمتتون عرض کنم که در مورد روش این که چطور سرمایه گذار پیدا کنن، یه راه حلی خدمتشون گفتم که تو سامانه میتونن تشریف ببرن. یه نکته دیگه، چه ضمانتهایی از سرمایه گذار بگیریم قبل اینکه وارد اون مسیر بشیم؟ یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه، اگر شما ایدتون رو پخته کردید، اطلاعات مختلفی از بازار دارید، امضای NDA یا قرارداد عدم افشایی و عدم رقابت. این کمک میکنه مطالب شما، اون چیزهایی که دارید بیان میکنید، ازش حفاظت بشه.
بله.
تا اینجا رو داشته باشیم، چند تا سوال جواب بدیم اگر موافق هستین.
بله حتما. اتفاقا تلفن هم میخواییم پخش بکنیم، تلفنمون رو بگم 22-65-25-25، سامانه پیامکیمونم 30-36-37.
نمرتون نمره در حد قبولی و عالیه، زحمت میکشین. دومی که خانم مدیر میگه ما هیچ پیامی سانسور نمی کنیم، در صورتی که سانسور هم همین الان پیام دادن و سانسور کردن، مطمئنم دیدین. حالا اون بگذاریم، اما این برنامه شما واقعا این برنامه خوبی که بهترین برنامه شبکه‌های رادیو است. ما خیلی هم خوشمونم میاد، تایید میکنیم، دستتون هم در نکنه استفاده میکنیم. اما یه پیام دارم به تمام هموطنم، با توجه به تمام مشکلاتی که تو این دهه اخیر برای کشور و کل مردم پیش اومده، فقط خواهشن اگر میخوان زندگیشو با کمترین مشکل پیش بره، دیگه این اگه این گرون شد اون ارزون شد، چون این واقعیت تو زندگی جاری ساری هر روز هم یه مشکل، اگه تخصص هم نذارن با یه کار ساده یه درآمد روزانه داشته باشن، تا بین بعضش با برنامه روزی از طریق کمک از کسی مثل برنامه شما، این خدا چی میخواد میتونه کار را بندازن یا همون درآمد معمولی داشته باشن. ممنون، شب شما بخیر.
خب خیلی متشکرم ازتون. اولا که تو این همه پیامک امکان این که من خیلی از پیامک ها رو نبینم خیلی زیاده، واقعا زیاده، برای همین میگم اگه سوال دارید اول کلامتون کلامی سوال رو بفرستید که من بتونم ببینم. حالا انصافا همراهان شب آفتابی این گونه نیستم، ولی اگر من یک پیامکی ببینم که خارج از مدار ادب هست، خب معمولا نمیخونم، نبایدم خوند. بالاخره ما که نباید اینجا اشاعه حرفای بد رو بکنیم که، یا مثلا چیزی رو بگیم که خیلی جالب نیست و ذهن مخاطب رو اذیت بکنه، ناراحت بکنه، اونو نمیخونیم. نه، انتقاد رو حتما میخونیم و انتقاد درست سازنده حتما میخونیم. اگه خاطرتون باشه رهبر معظم انقلاب هم اول هفته شنبه که در برابر ستاد کرونا سخنرانی داشتن، اشاره به انتقاد درست و سازنده هم کردن. ما هم روی چشممون میذاریم این انتقاد درست و سازنده رو، حتی حرمت رو نه، اما انتقاد درست رو بله، حتما حتما خواهیم خون تو برنامه. و ببخشید اگه نمیرسیم همه پیامکاتون رو بخونیم، همه سوالاتتون رو بخونیم، ولی معمولا سوالها دستبندی میشه. این که ما از اول هفته عنوان میکنیم، مثلا میگیم که شنبه شب، یه شنبه شب، دو شنبه شب موضوعمون چی هست، سعی میکنیم موضوعات رو بر اساس اولویت هایی که شما برامون ارسال کردید عنوان میکنیم. مثلا این جذب سرمایه خیلی سوال بود، یعنی همه میگفتن آقا اینقدر پول داریم یا مثلا میخوایم همچین کاری رو بکنیم، پول لازم داریم، چجوری این سرمایه رو بتونیم برای خودمون فراهم بکنیم. یه بخشی دیگه انگار آماده پخشه، تلفنه، بشنوی.
و عرض سلام و خسته نباشید حضور مجری و کارشناس برنامه‌تون. دوستانی که زنگ میزنن میگن ما پول داریم نمیدونیم چیکار کنیم، اونی که تولید کننده باشه، کاری باشه، خودش پیدا میکنه پولو چیکار کنه، نیازی به راهنمایی نداره. اونایی که موفقن تو کار تولید، خودشون اومدن با دست خالی شروع کردن. من خودم یه دونه از اون تولید کنندگان هستم، واقعا با دست خالی شروع کردم، فقط شب و روز کار کردم، مجموعه رو الان دارم، این شو تولید میکنم و وسایل ورزشی هم تولید میکنم. موفق و معید باشید، یه تولید کننده، یه شنونده دائمی شما، خدا نگهدار شما.
خب
مرسی، خیلی خوشحالم که میشنوم ایشون موفقن و یک کاش دفعات بعدی از کارایی که کردن تا موفق بشن، چیزهایی که مد نظر قرار میدن برای این که بدونن پولشون رو تو چه حوزه‌ای ببرن، برای ما بگن، هم برای من میتونه آموزنده باشه و هم برای شنوندگان ما. من اگر یه خورده بحثمون رو جلوتر ببرم، یک بعد این که ما سرمایه‌گذار رو پیدا کردیم، یکی از بخش‌هایی که درگیرش میشیم، می‌خوایم سهام بدیم به سرمایه‌گذار.
بله.
خب پس باید بتونیم ارزش‌گذاری بکنیم کسب و کارمون رو. برای ارزش‌گذاری کسب و کارمون خیلی روش‌های متعددی وجود داره. زمانی که کسب و کار ما تو مرحله ایده است، این ارزش‌گذاری عموماً خیلی سخته و خیلی تقریبیه، روش‌های کیفی بیشتر استفاده میشن. اما مهم اینه که بدونیم با روش‌های متعددی که وجود داره و خیلی‌هاش روش‌های مالی هستن، در انتها ارزش‌گذاری کسب و کار بیشتر از اینکه علم باشه، یک هنره و ما میبینیم توی بازار دو تا یا سه تا یا پنج تا. پس مهمه که بازارشون رو خیلی خوب بشناسن، در کنار اینکه این روش‌های مالی رو هم کمک میرن از کسی. تو عقد قرارداد تأمین مالی یا جذب سرمایه، یه سری نکات مختلفی رو باید در نظر داشته باشن. بعضی از اونها رو خدمت عزیزان من میگم. یکی از اونها اینه که در مقابل افزایش سرمایه و رقیق شدن سهم اون مؤسسان شرکت، یه پروتکشن، یه حفاظتی توی اون قرارداد ذکر بشه که با یه افزایش سرمایه توسط سرمایه گذار، سهام اون مؤسسان و کارآفرینان رقیق نشه و خیلی کم نشه. یک نکته دیگه اولویت نقد شوندگیه که باز از بندهای قرارداد هستش. میزان سهامی که واگذار میکنن باز بر اساس نوع شرکتی که ثبت کردن، سهامی خاص یا مسئولیت محدود، باید نکات خاص خودش رو مد نظر قرار بدن و بر اساس سهامی که دارن میدن، تعداد صندلی هایی که از هیئت مدیره دارن واگذار میکنن، اینها هم نکات دیگری هست که مهمه. و اساسنامه شرکت ها هم موارد خیلی مختلفی توش وجود داره که لازمه به اونها توجه بشه.
بله، خیلی متشکرم. 915-7924 میگه وای امشب دیر کردم، ای کاش برنامه‌تون تکرار داشت. نگران نباشید، برید در سایت ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا یا خود ایران صدا رو بنویسید، رادیو اقتصاد رو پیدا بکنید، اونجا میتونید ساعت 10 تا 12 شب رو راحت بشینید، دونه دونه نیم ساعت هست، راحت دانلود میکنید و گوش میدید، بلافاصله بارگذاری میشه، اصلا نگران این موضوع نباشید. حسین آقا از چالوس میگه که بعضی واقعا اگه پول داشته باشن نمیتونن درست کار بکنن، گاهی هم میترسن، پس باید از کسی کمک و مشاوره بگیرن. این هم نکته درستیه که میگن،
چون همه شاید اون شمع کسب و کار رو نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره، ما تو حوزه‌ای که تخصص نداریم، نیاز به کمک داریم، کمک بگیریم.
ساره خانم نوشته کارشناساتون جواب‌ها رو تخصصی و قابل فهم بیان می‌کنن، شنونده هر شبتونم ایده تولید ماسک رو 8 ماه پیش با کمک کارشناس برنامه‌تون گرفتم و الان موفقم. خب این خیلی خوبه،
واقعا
خوشحال میشیم، انگار مثلا ما تونستیم یه کاری رو انجام بدیم.
یه سهم کوچیک داشتن هر کدوم از کارشناس، فکر کنم همه کارشناسا رو خوشحال بکنه.
بله.
دستن در کادر برنامه رو هم خوشحال بکنه. یه سهم کوچیک حتا داشته باشیم ما.
داوود اختیاری از کرج میگه 3 تا ایده دارم، خیلی هم سوداوره ولی هزینه برداره که من ندارم.
کاش میگفتن ایدهشون چیه که بتونیم یه خورده بیشتر صحبت کنیم راجع بهش.
آقای اختیاری از کرج، اگه وقت داشتی فوری پیامک بده تا ساعت 11 ببینیم که ایده شما چی هست. لطفاً در ورودی استدیوتون رو کمی روغن کاری کنید. احمدی، این صدای صندلی آقای فرانیه، از در استدیو نیست، گاهی وقتا صدا میده، بنده خدا یه ذره تکون بخوره صدا میده، این صدای صندلیه. اشکالی هم نداره. آقای دکتر یه سوالی رو گفتم، حواستون باشه، یادتون باشه جوابشو بدید، یادتون مونده؟
کسی که 16 سالش بود.
بله بله. بله.
تو صحبت‌ها گفتم، بعد دوباره تکرار بکنم برای تاکید. ببینید، ما برای اینکه با سرمایه کم شروع بکنیم، نیاز داریم که یا بتونیم رهبر تیمی خوبی باشیم یا بتونیم یک مشارکت کننده، یه عضو تیمی خوب باشیم. ایشون اگر بدونن کدوم گروه هستن، ایشون آیا بیشتر میتونن هدایت بکنن افراد رو، خب ایدهشون رو پیدا بکنن و بعد برن سراغ این که افرادی رو همراه خودشون بکنن. تحقیقات نشون داده یکی از مهمترین مؤلفه‌های کارآفرینان موفق توانایی اونها در ترغیب و ایجاد دورنما برای دیگران بوده. حالا زمانی که این کارو یاد گرفتن یا این کارو میخوان انجام بدن، اون روش تقسیم سهام داینامیک بهشون کمک میکنه که به جای اینکه پول بخوان هزینه بکنن، آدمها رو بیارن با یه روش خیلی شفاف و مدون سهیم بکنن، همگی با همدیگه کسب و کار رو جلو ببرن. به عبارت دیگه، این کتاب تقسیم سهام داینامیک که این متدولوژی رو داره بیان میکنه، یه در جدید برای شراکت و شروع کسب و کار به روی ماها باز میکنه که کمک میکنه ما دیگه گیر نکنیم اگر پول ندارم چی کار بکنم، بتونم تخصصهای مختلف و آورده های نقدی و غیر نقدی رو مختلف رو بیارم، اینها رو همه رو شریک بکنم و کسب و کارم راه بندازم. اگر با این نگاه بریم جلو، خیلی از سرمایه هایی که برای شروع کسب و کار نیاز هستش مسئلهش حل میشه.
916-0788 از حضور آقای دکتر بپرسید نرم افزار مربوط به تقسیم سهام داینامیک چه زمانی در دسترس قرار میگیره؟
ولی نرم افزارش ما آماده کردیم، اونتا چون شرایط بازار مناسب نبود ارزش نکردیم. پیشنهاد من اینه که فعلا به ما ایمیل بزنن، اکسفال اکسل رو ما براشون ارسال بکنیم که مشکلشون حل بشه تا زمانی که نرم افزار رو وارد بازار بکنیم.
بسیار عالی. دوست دیگری نوشته یکی از دوستانم یک کسب و کار خانگی داره، برای گسترش کارش نیاز به سرمایه گذار داره. سوال اینه که چگونه باید سهم سرمایه از یک طرف و سهم ایده و کار رو، این خیلی مهمه، ارزش گذاری کرد؟ یعنی چند درصد کسب و کار سهم سرمایه گذاره، چند درصد سهم کارآفرینه؟ کار دوست من تهیه محصولات غذایی مثل زیتون شور، ترشی، روبانار و از این قبیل در شهر شیراز، مشتریای خیلی خوبی هم داره و چه تمایزش با رقبا، کیفیت بالا و قیمت پایینه. این سهم سرمایه گذار ما خیلی سوال داریم، مثلا یکی فقط پول داره، یکی آقا ایده داره، کار داره. مثلا بعض وقتا شده سرمایه گذار میگه 70 من، 30 تو، 20 تو مثلا. خیلی قبول نمیکنن، برای همین میگن آخه میگه من زحمتشو کشیدم، من مثلا 20 سال تحقیق توسعه کردم، بعد حالا چون طرف پول داره میخواد 70 درصد سود رو ببره. این موضوع
چالش ها همینه، واقعا دقیقاً درست میگین. این چالش این که من ایدم رو چقدر عرضه بکنم، تخصصم رو چقدر. ببین اول بخش اولش رو حل بکنیم، برای ایده خیلی وزن قائل نشن، اما برای تجربه و تخصص، برای شیوه تولید، برای تولید با کیفیت، چرا این وزن داره. و همونطوری که گفتم، اینکه چقدر ما میتونیم سرمایه گذار را متقاعد بکنیم، یه جاهای اون دو تا سه تا میشه، یه جایی میشه 5 تا، به توان مذاکره ما، اطلاعات ما در مورد بازارمون و انتخاب‌های دیگه‌ای که برای سرمایه‌گذار و برای خودمون وجود داره ارتباط داره. هر چقدر ما توانمندتر باشیم، بتونیم اون دورنمای کسب و کارمون رو بهتر ترسیم بکنیم، میتونیم سرمایه‌گذار رو راضی بکنیم که با درصد کمتری بیاد و با ما شراکت بکنه. اما اون چیزی که مهمه، بیایم ببینیم سرمایه‌گذار اگر خیلی بهش سخت بگیریم چه انتخابایی دیگه داره. اگر انتخابایی متعددی داره، خب میره سمت اونها. خود ما اگر با این سرمایه‌گذار کار نکنیم، آیا انتخابای دیگری داریم؟ اگر نداریم خیلی سخت نگیریم.
بله، خیلی متشکرم. 23:48 دقیقه، هلوش 10 دقیقه دیگه فرصت دارید با ما همراه باشید، به سوال مسابقه ما هم جواب بدید. حتما از بین تمام پیمک ها قرعه کشی خواهیم کرد، به یک نفر از عزیزان آقای دکتر عباس زاده کتابی رو، فایل پی دی افش رو اهدا میکنن دوستان عزیز شنونده. پس هلوش 10 دقیقه دیگه فرصت دارید. شنونده نوشته که دعا میکنم برای همه مردم ایران خدا رزق و روزی حلال نصیبشون کنه. مجید نادیپور از اصفهان. حبر رزاق مرادی هستم از شیراز. شنونده دیگری هم نوشته که خدا بهترین روزی دهنده است، پس به خودش توکل کنیم که او برای ما کافی است. چراغ دیگه هم داریم که میخواییم روشن کنیم، چراغ مهارتمون، با سرکار خانم دکتر مهرناز سلطانی.
درود و شب بخیر خدمت همه شما همراهان عزیز برنامه شب آفتابی. من مهرناز سلطانی هستم، نویسنده، مدرس و مشاور کسب و کار. توی این برنامه میخواییم در خصوص کاریزماتیک بودن یک رهبر با هم دیگه صحبت بکنیم. تمامی اشخاصی که کسب و کاری رو راه میندازن، شاید مهمترین کارشون مدیریت منابع انسانی باشه. تقریبا نصف زمان رهبران صرف منابع انسانیشون میشه. پس باید دقت بکنید که به هیچ عنوان انسان سوزی نکنیم، بلکه رهبران انسان سازی میکنن. با استفاده از خاصیت کاریزماتیک شما میتونید آدم‌ها رو پشت سر خودتون ردیف بکنید. یک جاذبه انفرادی در درون شما وجود داره که یک اثر اجتماعی داره. رهبران چهره‌ای‌اند که میتونن اثرگذاری بالایی داشته باشن. اطاعت از شما باید از ایمان و یقین قلبی پرسنلتون صورت بگیره. برای کاریزماتیک شدن شما باید دقت بکنید که در مرحله اول خودتون رو دوست داشته باشین، عشق به خودتون داشته باشین. باید در درون خودتون برید و یک صلح درونی ایجاد بکنید. در کنارش تایید و تصدیق خودتون رو از درون بگیریم. همه تهدیدها، فرصتها، تردیدها رو باید کنار بذارین و وقتی که یک تصمیمی رو بگیرین مصمم جلو برید. باید رهبران خودشون رو همیشه آپدیت کنن. بهترین انتخاب برای هر فرد در جایگاه رهبر بالاترین حد موفقیت براشه. باید حداقل یک سرگردان از دیروز خودتون بهتر باشین. اینو به ذهن بسپارید که برای بیشتر داشتن باید بیشتر بشین اگر میخواین که هر روز موفق تر از دیروزتون بشین.
میدونین کجا دنبال موفقیت ها بگردید؟ در دل شکست ها. امضا شب آفتابی.
بعضی از جملات سیبا بسیار قشنگ هستند که برای ما ارسال میکنید، مثل شماره 912-32-83 نوشته والله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهنده است.
سلام قربان، وقت بخیر. من حبیب الله یعقوبی هستم از روستای کلرغستان گیلان. روستا محل تولید و اشتغال و کار هست، نه شهر. اگر کار و تولید را 100% بگیریم، 90% در روستا قابل انجامه و 10% داخل شهر شاید انجام بشه. بنابراین لازمه و خیلی ضروریه و خیلی اورژانسیه که مسئولین امر به روستاها رسیدگی بکنن. امکانات موجود در روستا، نیروهای جوان به اصطلاح که در روستا هستند، اینها رو سوق بدن به سمت کار و تولید و اشتغال و اولویت ها رو مشخص بکنن. هر استان میتونه اولویت های سرمایه گذاری رو مشخص بکنه. بنده فرض مثال میلیارد تومن پول دارم، بیام رادیو تماس بگیرم بگم که آقا من اینقدر پول دارم، نمیدونم چیکار بکنم. اگر اینو ما رله بکنیم بفرستیم داخل یک کانال برنامه ریزی شده، اون کسی که پول داره میره خواستگاهشو پیدا میکنه، اون کسی هم که نیاز به پول داره اونم میره به هر حال آدمش رو پیدا میکنه. یا رزاق و یا خیر رازقین. خدا حافظ.
خیلی متشکرم. 938-99-63 با این آهنگی که گذاشتید و پیامک خوندید و تلفن پخش کردید من امیدوارتر شدم. الحمدلله، ما هم دلمون میخواد همچین اتفاقی بیفته. یکی نوشته خواهشن ایده ها رو تو رادیو اعلام نکنید ولی خودتون ببینید. من ایده ها رو میدم آقای دکتر ببینن، حالا شاید نمیخوان ایدهشون گفته بشه. آقای دکتر
یه نکته بگم راجع به همین.
بفرمایید.
ببینید، ایده شما اگه تنها دارایی شماست، به محض اینکه ایده تو راه اندازی بکنی اون فرد راه بندازه ایده شو، خب همه میدونن. اگه دیگه مزیت رقابتی نداشته باشه، اگه دیگه دارایی دیگه‌ای برای خوب اجرا کردن نداشته باشه، اون موقع شکست میخوره.
بله.
از اینکه ایده تون رو بگید نترسید. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخوای با یه نفر مشورت کنی، ایده تو نصفه بگی یا نگی نمیتونه خیلی کمک بکنه. ایده تون رو بگید اما به آدمی که میتونه به شما کمک بکنه.
بله. یه شنونده نوشته شما میگی 10 دقیقه وقت داری، چرا سوالو نخوندی؟ 915-79-24 گفتیم یه نفر برای راه اندازی کسب و کارش 100 میلیون تومان پول لازم داره، بهترین راه کسب این 100 میلیون تومان چیه؟ بگید به 30,036,37. آقای دکتر اون سوال بازاریابی شبکه‌ای.
بازاریابی شبکه‌ای، بله. بازاریابی شبکه‌ای MLM مولتی لول مارکتینگ یا نتورک مارکتینگ یکی از استراتژی‌های بازاریابی بسیار خوب و قدرتمنده. به عنوان یه استراتژی بازاریابی خیلی دست ما رو باز میذاره برای کارهای مختلف، اما هم نقاط قوت خودشو داره هم نقاط ضعفشو داره. شما تو بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک استراتژی اگر بهش نگاه بکنی روش بسیار خوبیه، اما به عنوان یک کسب و کار اگر بهش نگاه بکنی، نه کسب و کار نیست. شما به محض اینکه توی اون شرکتی که به عنوان بازاریاب شبکه‌ای مشغول به کار هستید، اگر اون شرکت نتونه اون کمیسیون‌ها رو پرداخت بکنه، به هر دلیل نتونه کسب و کارش رو پیش ببره، به هر دلیل اون زیرمجموعه‌های شما، افرادی که توی گروه شما هستن همراه نباشن، شما داراییتون هیچ چیزی نخواهد بود، یعنی هیچ بله. چیزی نخواهید داشت. اما توی یک کسب و کار حتی زمانی که اون کسب و کار شکست میخوره، شما حداقل یه دارایی‌هایی دارید که قابل فروش هستش و میتونید اونها رو نقد بکنید. اینها تفاوت‌ها هستش. توی ایران اگر به درستی از استراتژی بازاریابی شبکه‌ای استفاده بشه، خیلی میتونه پولساز باشه و خیلی میتونه مفید باشه. پیشنهاد من اینه که یه جلسه راجعش صحبت بکنیم، هم زوایای مثبت شو و هم زوایای منفیش رو بسنجیم، به درد چه کسب و کارهایی میخوره و چه چیزهایی در مورد بازاریابی شبکه‌ای به اشتباه رایج شده.
پس انشاءالله یه شب رو در خصوص این موضوع با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان شنونده همچنان 3-4 دقیقه دیگه فرصت دارید که به ما پیامک بدید. دوستی نوشته که یه نفر شریک پیدا کنه، پول بگیره، درصدی شریکش کنه تا راه افتاد، بعد مدتی پول رو پس بده اگه نمیتونه وام بگیره. علی اکبر قادریان اینو نوشته برامون، 100 میلیون تومان. یکی نوشته ازدواج کنه، وام ازدواج بگیره. امیر حسین جانی از مشهد نوشته به نظر من بهترین راه فروش محصولات کوچک یا همکاری در فروش در شبکه‌های اجتماعی هست و شبکه‌های مجازی. دوست دیگری نوشته که قانون 70% ظاهرا عامل موفقیت آقای جف بزوس همون
آمازون،
بله آمازونه. این قانون هم شاید بد نباشه، اینجوری درسته به نظرتون؟
70% من نشنم، 80-20 شنیدیم اصل پرتو، ولی بله. 70%
منم نشنده بودم، گفتم حالا بازم از شما بپرسم شاید شنیده باشید. دوست دیگری هم نوشته که سوالات هم خیلی زیاده.
وامی هم که گفتن، بله وام هم میتونه اینطوری باشه که ما وام رو بگیریم از یه سرمایه گذاری و بعد یه مدت اون وام پس داده بشه به اون سرمایه گذار.
یکی دیگه هم نوشته با 500 میلیون تومان چیکار میتونم بکنم؟ 500 میلیون دیگه خیلی پول خوبه.
خیلی کارهای مختلفی میتونم بکنم.
بله خیلی پوله، بس دیگه به اون مهارتشون داره.
مهارت خودشون، بازار و کانال فروشی که در اختیار دارن یا در دسترس دارن. ان شاء الله این کتاب جدید من که منتشر بشه تمام این سوالات توش پاسخ داده شده و اونجا خیالم راحت میشه که این سوالات هیچ کدوم بدون پاسخ نمیمونه به خاطر محدودیت زمان ما در اینجا.
بله. دوست دیگری نوشته اول خودشو باور کنه، با درآمد کم شروع کنه، بعد میتونه شریک پیدا کنه. شنونده دیگری هم نوشته که الان اگه سکه بخریم سرمایه گذاری خوبیه به نظرتون؟
پیشنهاد نمیکنم، به خاطر اینکه شما الان نمیتونید به راحتی تشخیص بدید که توی کف دارید میخرید یا تو سقف که بخواید نوسانگیری بکنید، بنابراین ورود بهش بدون تخصص پیشنهاد نمیشه.
سوله و سرمایه از یه نفر باشه، ایده و کار از من باشه، برای شرکت خوبه، امکان داره بعد از اینکه کار یاد بگیرن از من جدا بشن؟
خب قراردادی ببندن که این مسائل توش دیده شده باشه، مثلا قرارداد عدم رقابت، یعنی شما تا 5 سال توی اون حوزه‌ای که دارید شراکت میکنید اجازه ندارید خودتون برید کسب و کار مستقل بزنید.
ایده عالی دارم، دنبال سرمایه گذارم، درآمدی که 1,000,000,000 داره. محمد از زنجان.
خیلی خوبه که بتونن تیم تشکیل بدن تا یه حدی که جلو رفتن بعد برن سراغ سرمایه گذار.
بله. شنونده نوشته فردا شب درباره چی صحبت میکنید؟ فردا شب موضوعمون کشاورزی. جواب سوال امشبمون هم آنچه که فکر میکنید تو 30 ثانیه بگید آقای دکتر.
با 100 میلیون بهترین شیوهش اینه که شما با 100 میلیون از طریق دوستانتون، خودتون، سرمایه شخصیتون، خانوادهتون تامین بکنید، کسب و کارتون رو راه بندازید. وقتی به اونجا رسید که چند تا مشتری دارید و میتونید خوب ارائه بدید به سرمایه گذار، برید سراغ سرمایه گذار، برای بقیه مسیر سرمایه جذب بکنید.
بله خیلی متشکرم. ساعت 23:59 دقیقه است. دوستان من هم قرعه کشی کردند. شماره 990 41C برنده ما هستند. شماره 990 41C عکس از روش بچه ها بگیرن که فراموش نکنیم بدیم به آقای دکتر.
تبریک میگم خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر، موفق باشید.
ممنونم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.